پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری پیرامون احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفجویان گرامی سلام. صدای ما را از رادیو معارف و برنامه مرواریدهای ساختگی میشنوید. در برنامه امروز قرار به تاریخچه آغاز حدیث سازی و تقسیم بندی دوره‌های تاریخی و پیدایش اسرائیلیات بپردازیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. در مورد آغاز دروغ پردازی در حدیث، دانشمندان اهل سنت و شیعه هم عقیده نیستند و این اختلاف از نبود نص و ادله قطعی ناشی میشه. عده‌ای از دانشمندان اهل سنت و اغلب دانشمندان شیعه اعتقاد دارند که دروغ بستن به رسول خدا صلی الله علیه و آله از زمان حیات ایشون وجود داشته، منتها خیلی محسوس نبوده و بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گسترش پیدا کرده. از زمان صدر اسلام اکثر اصحاب در نقل سخنان پیامبر صلوات الله علیه و آله تلاش می‌کردند، اما همه در یک سطح نبودند. در بین اونا نخبگانی قرار داشتند که بار مسئولیت دولت اسلامی رو به دوش داشتند و تا آخرین لحظه به دفاع از اسلام پرداختند. افرادی هم که در مرتبه پایین‌تر قرار گرفته بودند به خودشون اجازه جعل و وضع حدیث یا آزار و اذیت پیامبر رو نمیدادند، ولی منافقان و یهودیان به ظاهر مسلمانی هم در بین صحابه به چشم می‌خوردند که قلبشون بیمار بود و از هیچ عملی حتی نقشه قتل پیامبر صلی الله علیه و آله خودداری نکردند و جعل سخنان پیامبر صلوات الله علیه و آله از نظر اونها کمترین کار و بسیار ساده بوده. احمد امین یکی از دانشمندان اهل سنت در این باره میگه روشنه که وضع حدیث در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وجود اومده و این حدیث پیامبر صلوات الله علیه و آله که فرمود هر کس بر من به عمد دروغ ببندد پس باید جایگاهی از آتش برگزیند، این گمان رو تقویت میکنه که به علت حادثه‌ای که اتفاق افتاده و در اون به پیامبر دروغ بسته شده، پیامبر خدا این حدیث رو فرمودن و بعد از وفات ایشون دروغ بستن به ایشان خیلی آسون‌تر اتفاق افتاده و تحقیق و بررسی این که آیا این خبر از پیامبر یا نه مشکل‌تر شده. خب در این لحظه از برنامه مرواریدهای ساختگی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی مسئول پژوهشکده دارالحدیث رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. چند برنامه‌ایه که در خدمت شما عزیزان و فرهیختگان هستیم، درباره احادیث ساختگی مطالبی رو عرضه میکنیم یا باز یادآوری میکنیم. دوستانی که خب در کار حدیث هستن میتونن که بسیاری از این مطالب در دانشگاه‌ها تدریس میشه، کتاب‌های درسی براش تدوین شده و میتونن مراجعه به اونجا بکنن و ما هم تقریبا همون کتاب رو عرضه میکنیم. برای اطلاع بیشتر میتونید به همون کتاب وضع و نقد حدیث مراجعه بفرمایید. اما اونچه که ما در برنامه های گذشته عرض کردیم فصل اول کتاب بود که درباره موضوعات ابتدایی، چرا باید این بحث رو تعقیب بکنیم، چه زیانهایی از احادیث ساختگی ما میبینیم که باید اونها رو برطرف کنیم، حجم و تعدادشون چه مقدار هست، مباحثی رو از این قبیل عرضه داشتیم. امروز وارد فصل دوم کتاب میشیم، یعنی بحث تاریخچه احادیث ساختگی. احادیث ساختگی از کی پدید اومد؟ آیا محدثان بر این شروع و بر این تاریخ آغاز حدیث سازی اتفاق نظر دارن یا نه؟ اگر اتفاق نظر ندارن کدوم نظر صحیحه و به چه دلیلی؟ ما ابتدا نظر خودمون رو عرض میکنیم، بعد دو سه نظریه دیگر رو در این باره عرضه میداریم و اونها رو نقد میکنیم و سعی میکنیم اون ادعای خودمون رو با ارائه نمونه‌ها و مدارک قابل قبولی اثبات بکنیم. ما میخوایم عرض بکنیم که جل بسیار بسیار باریک و نازک و پنهان شروع شد، ولی بعدن اوج گرفت و این شاخه نامبارک ستبر شد و در همون حالت اوج ده ها سال استمرار پیدا کرد. اما به جهت مبارزه و رویارویی ائمه علیهم السلام و برخی از راویان بسیار راستین و عالم آن بزرگواران معصوم علیهم السلام، وزن توانست به حرکت رو به جلوی خودش ادامه بده و ناگزیر شد که باز به درون بخزه و پنهان بشه. این جریان رو ما به طور کلی باید به صورت خیلی ریز تقسیم بکنیم و عرضه بداریم. من برای اینکه بعدها راحت باشیم، گرچه بعد هم یادآوری خواهم کرد، دوره‌های صدر اسلام رو به دوره‌های 10 ساله تقسیم می‌کنم. 10 سال اول یعنی 10 سال نخست هجری، حضور مبارک و خجسته پیامبر در میان مسلمین رو شاهد هستیم. دهه دوم و دهه سوم دوران خلفا هست و در دهه چهارم نیمیش رو امتداد دوران خلافت رو داریم و دوره شورش رو، دوره نارضایتی‌های ناز نسبت به عثمان و دوره شورش و فتنه به اصطلاح اهل سنت، و نیمه دوم دهه چهارم رو یعنی 35 تا 40 رو شاهد دوباره حضور مبارک امام علی علیه السلام هستیم. دهه پنجم یعنی 40 تا 50 رو دوران معاویه رو داریم، اما امام حسن علیه السلام در مقابل ایشان هست، و دوره و دهه ششم یعنی 50 تا 60 رو ما شاهد همون دوران معاویه هستیم، اما امام حسین علیه السلام روبرو هست. و بعد از امام حسین و بعد از معاویه ما سال 67-70 یعنی دهه هفتم رو شاهد کشمکش های مختلف و نزاهای سیاسی فرهنگی در عراق و شام و مکه هستیم. اینها رو باید از جهت کلی داشته باشیم تا بعد صحبت هایی رو که می کنیم بتونیم در ظرف تاریخی خودش جا بدیم. در دهه نخست ما شاهد انتساب سخنان یا رفتارهای نادرست به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، اما به این شکل که مثلا 20 حدیث 30 حدیث ساختگی به پیامبر نسبت داده باشن، حداقل در روزگار کنونی نمیتوانیم ثابت کنیم که بوده است. به عبارت دیگه ما رفتاری داریم که ناشی از یک افتراء به پیامبر باشه، یا در میان مشرکین داریم که خود پیامبر رو نعوذ بالله مفتری و پیامبر ادعایی میشمردند، در قرآن هم آمده. اما اینکه ما مثلا بگیم 5 نفر اومدن مثلا یکی 3 تا حدیث به پیامبر ساختن تو همون دهه اول و الان هم موجوده در کتابها، یا در کتابها موجود نباشه بگن موجود بوده ما حذف کردیم، این گونه مدرک ما در اختیار نداریم. ولی یه سخن از پیامبر اکرم داریم که این سخن در کتابهای اصلی حدیث ما نقل شده و نیمی از اون سخن هم در کتابهای اصلی حدیث اهل سنت نقل شده که متن کاملش دلالت دارد بر این که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخنان دروغی به ایشان منسوب شده. این حدیث رو من می‌خوانم، به تنهایی دلالت دارد بر این که آدم‌های نامقدس از همون ابتدا که حدیث در عرصه فرهنگ مسلمانان وارد شد، اینها هم حدیث جلی ساختن. متن حدیث رو حالا میخونم. نشون میده که فرصت طلبها تا متوجه شدن که حدیث پیامبر چه نفوذی داره، چه تأثیری داره در جامعه، بلافاصله مقاصد خودشون رو از طریق شبه حدیث، سخنانی شبیه حدیث ساختن، دنبال کردن. حالا متن حدیث چیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجور فرمودند: قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. این رو امام علی علیه السلام نقل میکنن از پیامبر در کافی جلد 1 صفحه 62. شیخ صدوق هم در خصال آورده و بسیاری از اهل سنت بدون قسمت اولش، یعنی قد کثرت علی الکذابه، آوردن. بخاری، مسلم، ابن ماجه، ترمذی، تو این صحاح و سنن اومده. خب در فرضی که شیعه نقل کرده، یعنی متن کامل، ترجمهش این میشه: دروغ بستن بر من فراوان شده است، هر کس بر من دروغ ببندد باید جایگاه خودش رو از آتش برگیرد، یعنی باید بدونه که میره دوزخ. خب حدیث به صراحت دلالت دارد. امام صادق علیه السلام هم باز در جای دیگری می‌فرماید که اهل بیت علیهم السلام همه دچار بلیه دروغ بستن به اونها بودن، حتی پیامبر، که در کتاب اختیار و معرفت رجال که خیلی ها با کتاب به اسم رجال کشی اونو میشناسن آمده. خب پس هر دو متن، مخصوصا متن اول، دلالت بر این که در زمان خود پیامبر حدیث ساخته شده. پس ما میتوانیم بگیم حدیث سازی همزمان با حدیث گویی وجود داشته، منتها حالا تعدادش رو باید بحث بکنیم. لا اله الا الله.
عزیزان، من و نهی از نقل حدیث در سالهای اولیه پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله باعث فراموش شدن میراث ارزشمند نبوی در دوره‌های بعد شد و به تبع اون باب گسترش و شکلگیری احادیث جعلی رو در بدنه جامعه دینی، مخصوصاً عصر امویان، باز کرد. در زمان خلافت خلیفه دوم، یکی از مسیحیان تازه مسلمان شده به نام تمیم داری شروع به وعظ و ارشاد مردم کرد و به تدریج داستانهای امتهای دیگر رو در ضمن حرفهاش آورد و باعث رواج قصه گویی شد و راه رو برای رواج اسرائیلیات باز کرد. این موضوع از زمان خلفای دوم و سوم آغاز و در زمان معاویه و یزید به اوج رسید. در زمان معاویه تلاشهای فراوانی شد تا چهره حقیقی امام علی علیه السلام رو مخدوش و اون حضرت رو عنصری جنگ طلب و خونریز معرفی کنند، در حالی که فضایل امام علی علیه السلام در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و اعتراف صحابه به برتری اون امام همام و زندگی سراسر صفا و معنویت ایشون در بین مردم معروف بود و سینه به سینه نقل می شد. اصحابی مثل حجر ابن عدی، میسم تمار تا مرز شهادت بر سر دوستی و محبت اون حضرت مقاومت کردند. اینجا بود که بنی امیه بقای حاکمیتشون رو در سب و دشنامگویی به حضرت علی علیه السلام دیدن و در این زمینه به جعل حدیث روی آوردن. علامه سید شرف الدین عاملی در این زمینه میگه: ای کاش خلیفه اول و دوم با علی ابن ابی طالب علیه السلام و سایر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله که از بام تا شام به یاد خدا بودند و جز ذات مقدس او منظوری نداشتند کنار می آمدند و از آنها می خواستند تا احادیث و آثار پیامبر صلی الله علیه و آله را جمع‌آوری کنند و تدوین نمایند. اگر آنها این کار را می کردند، امت و سنت از دسایس دروغگویان و نسبتهای خلاف واقع به پیامبر مسون می ماند. زیرا اگر احادیث نبوی از همان آغاز در یک کتاب تدوین و جمع‌آوری می‌شد، مسلمانان آن را مقدس می‌شمردند و باب جعل حدیث بر روی دروغگویان بسته می‌شد. عزیزان، ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو می‌شنوید.
من یه نمونه‌ای بگم که مثلا ببینید، یه شخصی به نام منقه تمیمی میگوید که من زکات شتران قبیلم رو آوردم، پیامبرم فرمود که ببر اینا رو بذار سر جاشون، مثلا فلان جا، که بین مثلا فقرا تقسیم بشه. بعد وقتی که اومدم توی مسجد و این برابر شنیدم که پیامبر خالد ابن فلید و فرستاده دوباره که زکات به قبیله منو بگیرن بیارن. با خودم گفتم ای زکاتو که ما دادیم. فوری رفتم نزد پیامبر. پیامبر فرمود نه دیگه، ما کسی رو نفرستادیم. یعنی معلوم شد دروغ بستن به پیامبر. این جور دروغ هست، یه رفتاره، نه اینکه واقعا یک سخن باشه. یا شبیه این مثلا داریم که میگه مثلا عبدالله ابن حارث نقل کرده که یه شخصی شیفته یه زنی شد از اهل قبا، پدرش نداد، خواستگاری کرد نداد، رفت از این لباسایی که پیامبر به مأمورین عالی رتبهش میپوشون خرید و پوشید و رفت خونه اون پدر دختر و گفت ببین من مأمور پیامبرم، پیامبر منو مأمور کرده و گفته که من صاحب اختیار دختر شما هم. اونا خب آدم های عاقلی بودن، گفتن پیامبر یه همچین حرفی نمیزنه، پیامبر اهل این چیزا نیست، ما بریم از پیامبر بپرسیم. اومدن، پیامبر خیلی خشمین شد، گفت من همچین کسی نفرستادم، همچین مأموریتی ندادم، همچین سخنی، همچین حقی نداره اون. بعد پیامبر فرمان داد که اونو مجازات کنن، اما وقتی اومدن دیدن که مار گزیده و راحتش کرده. ببینید در این حد داریم. خب نمونه های دیگه بسیار کمه. حالا ممکنه شما بفرمایید که خب خود متن حدیث که امام علی میفرماید از قول پیامبر فراوان شده دروغ بستن به من، شما چجور میگید کمه؟ من از جمله‌ای که حضرت آیت الله استادی در یک مصاحبه‌ای کردن در این باره استفاده کردم و یه جوابی میدم. ایشان در مجله علوم حدیث شماره 11، خیلی سال پیش میشه، شماره 11 صفحه 11، یه تعبیر قشنگی دارن. میفرمان که بعضی چیزا کمش هم زیاده. ببینید اگه یه شخصی توی یه ماه 3 بار فقط مریض بشه، ببینید میشه 3 روز، 3 روز از 30 روز میشه 10%. 3 بار مریض بشه، مرخصی بگیره، فوری همه میگن او چقدر مریض میشی تو، چرا ضعیفی تو. یه مثلا ببینید، یه لباس سفیدی در نظر بیارید، مثلا یه قبای سفید بنده، من طلبه مثلا از سرشونم تا سر قوزک پام یه قبای یه تیکهی دارم، مثلا 2 متر. خب این حجمش چقدره؟ وسعتش، پهناش چقدره؟ حالا اگه 8 تا لکه جوهر به این بیفته، کلن 8 تا لکه جوهر چه حجمی از این قبا و لباس و پیراهنو میپوشونه؟ کلن کنار هم بذاری قد یه 5 زاری نمیشه. ولی اگه من با این لباسی که 8 تا لکه جوهر روشه بیام بیرون، همه میگن او چقدر لباست کثیفه، چقدر لکه داره. بعضی چیزا کمش هم زیاده. پیامبر که میخوان بفرمان بر من دروغگوی فراوان شده، نمیخوان بگن من 1000 حدیث گفتم 200 تا حالا جعلی هم به من نسبت دادن. اصلا تصور نمیشه کرد توی یه مدینه‌ای که یه شخصی میره قبا به یه شخص دیگه‌ای میگه پیامبر منو فرستاده، فوری همه خبر میشن، یه چند نفر بیان 200 تا حدیث بسازن، هیچ کم اول خبردار نشه، بعد پخش بکنن، شیوع پیدا بکنه، بعد که به گوش پیامبر اکرم برسه بیاد پیامبر نقد بکنه. یه جامعه بسته یه مدینه تو اون زمان، یه جامعه همه از حال هم خبر دارن، اگه یه کسی یه حدیثی رو میخواد از پیامبر نقد بکنه، باید یه جایی برای خودش در نظر بگیره، یه جایگاهی داشته باشه. بعد صحابه هستن، امام علی علیه السلام هست، حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، آدمای خوب مثل ابوذر، مقداد، عمار، اینا هستن. چجوری میتونه کسی 200 جمله مثلا بسازه بیاد نسبت بده کسی متوجه نشه؟ پس قد کسرت علی الکذابه یعنی 5 تا هم حق نداریم ما شاهد باشیم که به پیامبر حدیث جعلی نسبت بدن. الان شما میتونید 5 تا جمله رو به مقام معظم رهبری به دروغ نسبت بدید، هیچ کسی نفهمه؟ رهبر یک کشور بوده، رهبر دینی مسلمان ها بوده. پس ما نمیتوانیم تعداد زیادی رو تصور بکنیم، ولی البته میتونیم بگیم شروع شده است. الله 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 الله. پس از رحلت هم ما در دوران خلفا چون نشر حدیث و تدوین حدیث سیاست کلی حکومت نبوده، ما نمیتونیم بگیم حدیث خیلی جعل شده. حتی اگه جعلم شده باشه شیوع پیدا نکرده. فوقش جعل میشده در حد همون زبان به زبان، یه شخصی برای یه شخصی بگه، یه شخصی بیاد توی که جمعی نقل بکنه. اون وقت چون اون موقع ها مکتبه ها، دانشگاه ها، مدرسه های نظاممند بزرگ پرجمعیتی نداشتیم، همون نقل شفاهی در حد همون یه مسجد فوقش میمون. نمیخوایم بگیم حدیث جعلی اصلا نبوده. مثل شیخ مفید میفرماید این ما ترکناه صدقتن که اضافه کردن به ان الانبیا لم یورثوا یا لم یورثوا درهما و دینارا، اینها رو ما رد نمیکنیم ولی تعداد کمه. مثلا ببینید شخصی میاد خدمت امام علی علیه السلام، میگه که من یه سری احادیثی میبینم تو دست شما و یارانتون، یه دسته احادیثی هم میبینم توی مثلا بقیه صحابه. مثلا شما یه جور قرآن رو تفسیر میکنید، مثلا همون آیه رو برخی صحابه یه جور دیگه تفسیر میکنن. خب چه جور میشه؟ پیامبر که یه جور فرمودن، قرآن که یه معنا داره، یعنی معنای ظاهری، معنای باطنی زیاد داره. خب چه جور میشه حدیثی که از پیامبر شما نقل میکنید، سلمان نقل میکنه، ابوذر نقل میکنه یه جوره، اون صحابی نقل میکنه یه جور دیگه است؟ امام علی علیه السلام اشاره میکنن که خب 4-5 گونه ما راوی داریم، 4 تا راوی رو میشمرن، برخی اشتباه کردن، برخی ناسخ رو ندیدن، برخی تخصیص رو ندیدن، یه دسته ایم دروغ میبندن. امام علی علیه السلام قبول میکنه، میگه تو زمان منم، تو همون دوران خانه نشینی منم، آره یه دسته هستن متعمدانه به پیامبر دروغ میبندن، قرآنم تفسیر به رأی میکنن. ببینید ما اصل وجودش رو میبینیم تو دهه دوم، دهه سوم هم وجود داره، اینم تو همون کافی هست، تو همون جلد 1 صفحه 62. ولی البته اینطور نیست که زیاده. یه دسته از حدیث نقل کنها، یه دسته ایشون حدیث سازن، و ما قرینه هایی هم داریم که پیامبر متوجه بودن که بعدن ممکنه این حدیث سازا پیداشون بشه. ما یه خطبه ای داریم از پیامبر اکرم تو منا. منا میدونید که جاییه که دیگه حجاج بعد از اینکه اعمال اصلیشون رو انجام دادن، یه 2-3 شب اونجا بیتوته میکنن، 2-3 تا عملم اونجا داره و دیگه میان خونه هاشون. پیامبر تو منا، خب مردم نشستن شب بیتوته دارن یا مثلا ظهر نماز میخونن، استفاده کرد که خطبه های خونده. پیامبر در اون حجۃ الوداع یه خطبه ایش که نقل شده، ایشون فرمودن که ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. اینم تو کافی هست. یعنی ما اینا رو سعی میکنیم از کتابای اصلی حدیث نقل کنیم. ببینید یعنی پیامبر دارد میفرماید که ممکنه بعد از من، چون حجۃ الوداع دیگه سالهای آخر رو، ماهای آخر عمر پیامبر بود، ایشون در آخر عمر شریفشون دارن اینجور میفرماین ممکنه بعد از من یه چیزایی نقل بکنن که درست نباشه، مخالف قرآن باشه. اگه به من نسبت دادن من نگفتم، نپذیرید. یعنی احساس میکنه که دروغ بستن بعدن پیش میاد. خب خود امام علی هم که اینجا اشاره کرد. افزون بر این، ما در زمان خلافت خلیفه دوم، یعنی در همون دهه دوم هجری، داریم که یه اشخاصی رو از میون تازه مسلمون ها دعوت کردن که بیان، یعنی سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه رو انجام بدن. حالا برخی نقلا داره که اونا اومدن از عمر اجازه خواستن. مثلا تمیم داری اومد گفت که خب این نماز جمعه که تشکیل میشه، ما نیم ساعت یه ساعت قبلش هم میایم مردم رو ارشاد میکنیم، موعظه میکنیم. تمیم داری عالم بود ولی تازه مسلمان بود، مسیحی بود، اومده بود مسلمان شده بود. این افراد از امثال تمیم داری و کعب الاحبار و دیگران وسط حرفاشون قصه هم می گفتن، داستان سرایی هم می کردن. وقت عربا هم خیلی به داستان علاقه داشتن، همه ملت ها علاقه دارن. خب عرب اون موقع تفریح دیگه هم نداشتن، اصلا عرب ها شب ها می شستن تا مثلا ساعت 1 و 2 قصه می گفتن، برای همدیگه تعریف می کردن. خب تمیم داری از تورات، از انجیل قصه های راجب امت های پیشین، راجب حضرت سلیمان، راجب حضرت یوسف، حضرت داوود، خب شیرین بود، جذاب بود. گاهی اوقات چیزای جعلی هم اینجا اضافه می کردن، خلط های اینجا صورت گرفته که تو نقل شاگردای اینا مثل ابو هریره، عبدالله ابن امرواس اینا نقل شده. البته بعدن که امام علی علیه السلام اومدن رو کار، اینا رو از مساجد بیرون کردن، نمیذاشتن تو مساجد قصه بگن و قصه گوها رو حتی تنبیه میکردن. ولی تو این دوران ما این رو شاهد هستیم، اینکه شما میشنوید اسرائیلیات، اسرائیلیات همین هاست، همین داستانهای جعلی یا داستانهایی که نادرسته، اصلا ممکنه هم به پیامبر منصوب نمیکردن، به معصومی منصوب نمیکردن، ولی برای پر کردن منبرشون از اینا استفاده میکردن. اسرائیلیات یعنی چیزای یهودی، ولی اسم شده برای حتی چیزای مسیحی، یعنی هر چی که غیر اسلامی بود و نادرست بود. البته تو تورات و انجیل یه چیزایی هم درست بود، یه چیزایی هم اینا درست میگفتن. ولی یادتون باشه ما عرض کردیم امام علی علیه السلام میفرماید همیشه حق و باطل و قاطی میکردن تا مشخص نشه. پس ما در دهه اول یه مقدار وضع داریم اما کم، در دهه دوم هم همون رو شاهد هستیم ولی کم، اما در دهه سوم ما شاهد یک تغییراتی هستیم که انشالله در برنامه بعد بهش اشاره خواهیم کرد. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان، به پایان چهارمین برنامه مرواریدهای ساختگی رسیدیم. در این لحظه حدیث صحیحی از کتاب شریف اصول کافی اثر مرحوم شیخ کلینی تقدیمتون میکنیم. جابر از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که اون حضرت فرمودند خداوند از عزوجل مهربان است و مهربانی را دوست میدارد و برای مهربانی پاداشی میدهد که برای خشونت نمیدهد. تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به خداوند مهربان میسپاریم. در پناهش موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی شود، شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود، یار مهربان راحت روا راز من می کنی نهان، گر ببینمت یا نبینمت مهر من به تو کم نمی شود، گرچه از فراقش در آتشم از طلب دمی پا نمی کشم، با فلک بگو پشت عاشقان زیر بار غم خم نمی شود، در فراق تو گرچه روز و شب با بهانه ای گریه می کنم، انتظار ما را طبیب جان این بهانه مرهم نمی شود.